پرسش و پاسخ.
تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده. تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. من خدمت جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارن بفرمان تا بشنویم تلفن های عزیزان شنونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم و معزز سلام عرض میکنم و از خداوند متعال برای همه آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف، با هم بشنویم اولین تلفن شما عزیزان رو.
من سوال داشتم، میخواستم بپرسم در قرآن اومده که اگه هر کی دنیا رو بخواد بهش میدیم، ولی اگه آخرت رو بخواد براش بهتره، ولی ما میبینیم بعضیا هم دنیا رو دارن هم آخرت رو دارن، یعنی هم چیزهای مادیات دنیایشون براشون فراهمه و به خاطر این مسئلهی که دارن، فراهم بودن مسائل مادی در دنیا برای اونا، میتونن برای آخرتشون هم بهره برداری بکنن. این چی هستش؟
بله، سوالشون هم روشن بود. میشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو.
بله، اون چی که در قرآن اومده و در آموزهای اسلامی اومده این که اگر کسی دنبال دنیا بود، مطلوبش دنیا بود، چنین شخصی رو خداوند اگه صلاح بدونه مشیتش قرار بگیره ممکنه دنیا رو بهش بده، اما آخرت رو قطعا نداره. اما کسی که دنبال آخرت باشه، آخرت طلب باشه، مطلوبش آخرت باشه، خداوند هم دنیا بهش میده هم آخرت. دنیا بر حسب مصلحت و مشیت الهی، آخرت هم که به مقتضای عملش. مضمون آیه و روایت اینه. ادعی میگن که ربنا آتنا فی دنیا، اینها دیگه از آخرت بهره ندارن چون دنبال آخرت نیستن. ادعی میگن نه، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. اینها اولا در دنیا حسنه میخوان. اون اولیا میگفتن ما دنیا میخوایم، میخواد خوب باشه، میخواد بد باشه، میخواد حلال باشه، میخواد حرام باشه، ما دنیا میخوایم. اونها دیگه از آخرت بهره‌ای ندارن. اما اینها در دنیا هم اولا حسنه میخوان، نه هر دنیایی رو، و ثانیا تمام توجهشون قبله اعمالشون دنیا نیست. دنیا رو میخوان، آخرت رو هم میخوان. در دنیا حسنه میخوان، در آخرت هم حسنه میخوان، و قنا عذاب النار، و از خدا میخوان که از عذاب الهی اونها رو نگه بداره. اما اینکه فرمودن که خب در دنیا ما میبینیم کسانی که اینها دنیا دارن و آخرتشون هم خوبه چون به هر حال اهل تدین و تقوا اینا هستن، پاسخش اینه که بله، از همین آیه هم که من خوندم برمیاد که عده میتونن هم دنیا داشته باشن هم آخرت، هم میتونن از خدا بخوان که خوبی های دنیا رو بهشون بده هم خوبی های آخرت رو. اون چی که مورد توجه هست این که اگر کسی صرفاً همه چیزش دنیا شد دیگه آخرت نداره. ممکنه ایشون بفرمایید که خب بعضی از کسانی که ما میشناسیم اینها نه دنیا دارن نه آخرت، عرضم اینه که خب اونها درسته، ولی همونها اگر زندگی آخرتشون رو با دنیا مقایسه بکنن خواهند دید که این دنیا بهشته براشون. همونا که تو دنیا هیچی ندارن، بدترین زندگی های دنیا رو دارن اگر کافر باشن، و اگر مؤمن نباشند و آخرت نداشته باشند، وقتی رفتن اون دنیا میبینن که باز این دنیا با همه بدی هایی که داشتن، با همه مشکلاتی که داشتن، هزاران بار شرف داره بر آخرت. یه شخصی اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام از کفار، گفت که شما میگید که مؤمنین آخرت و بهشت رو دارن و کفار دنیا رو، اگر دنیا اینه که من دارم کاش که نمیداشتم، و اگر هم آخرت اونی که شما دارید و این که شما الان دارید دنیا نیست، کاش که من دنیای شما رو داشتم. امام مجتبی بهش فرمود اگر تو آخرت من رو ببینی متوجه میشه که این زندگی که من دارم با همه اون چیزی که به ذهن تو اومده، مثلا ثروت و مکنت و چیزی از این قبیل، اگر آخرت من رو ببینی خواهی دید که اون چیزی که من در دنیا دارم جهنمی در مقابل آخرت بیشتر نیست، و اگر آخرت خودت رو ببینی اون وقت خواهی گفت که همین زندگی که داری، نانجه و آغشته در خونی که داری، این خیلی بهتر از اون، این بهشت نسبت به آخرتت. بنابراین حاصل پاسخ این خواهر این شد که برداشت به این شکل صحیحه که کسانی که از خدا خوبی دنیا و خوبی آخرت رو میخوان، خداوند هر دوشو بهشون میده. حالا ممکنه دنیا به مصلحتی در تنگنا باشن اما آخرتشون تأمینه. اما کسانی که از خدا دنیا میخوان و آخرت نمیخوان، خداوند اگه صلاح بدونه و اگر مشیتش تعلق بگیره به اینها دنیا میده، ولی دیگه از آخرت بهره‌ای ندارن. اون وقت اگر شما زندگی کفار رو در دنیا خوب میبینی یا بد میبینی، با دنیا مقایسه نکن، همین زندگی با آخرت مقایسه بکنی، خواهید دید که بدترین زندگی کافر در دنیا نسبت به آخرت بهشته و بهترین زندگی مؤمن، عالی ترین و مرفه ترین زندگی مؤمن در دنیا نسبت به آخرت جهنمه.
بعدم تشکر میکنیم از توضیحات جناب استاد.
یه حدیثی هم اینجا هست، من احیانا فکر میکنم این خواهر اون حدیث هم تو ذهنش بوده که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، که دنیا زندان مؤمن هست و بهشت کافر. پاسخش همین بود که عرض کردم، در مقایسه خواهیم دید که بله، دنیا هر چی که برای به مؤمن رو بکنه باز جهنم براش، و آخرت و دنیا هر چی که از کافر پشت بکنه باز براش بهشته.
بله، با توضیحات جناب استاد محمدی مشخص شدش که ما انسانها رو به چهار گروه میتونیم تقسیم کنیم در نصیب داشتن از دنیا و آخرت. عده‌ای که نه دنیا دارن و نه آخرت.
بله.
عده‌ای که هم دنیا دارن و هم آخرت. عده‌ای که دنیا دارن و آخرت ندارن. عده‌ای که آخرت دارن و دنیا ندارن. این چهار گروه. و خداوند مؤمنین رو به حسب این که مصلحت ببینه یا نبینه و دعایی که اینا کردن، در دنیا هم ممکن متنعم کنه یا متنعم نکنه. و کفار هم جناب استاد محمدی با توجه به اون آیه‌ای که دیدم علامه تفسیر میکردن که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ممکنه که به ظاهر در آسایش باشن ولی یک فشار درونی همیشه آزارشون میده، به اصطلاح طمع و خواستن بیش از حدی که همیشه دارن، هیچ وقت در یک آسایش اینها رو قرار نخواهد داد. که این بحثش در جای استاد محمدی مطرح کردن، تفصیلش انشاءالله اگر سوالی بود مطرح خواهد شد. همچنان که اگر سوالی مرتبط با اینه که انواع رزقی که انسانها میتونن داشته باشن چه رزقهایی هستش، که اما از مادی هم سوالیه که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت.
این نکته رو هم بنده اضافه بکنم که کافر همین معیشت زنکش، که حالا اگر ما به دنیا تفسیر بکنیم اون معیشت زنک رو به آخرت تفسیر نکنیم، همین معیشت زنکش نسبت به معیشت آخرتیش باز بهشته.
باز بهشت. خانومی از بجنور جناب استاد محمدی تماس گرفتن و خواستن که صداشون پخش نشه و در مورد خوابهای پریشانیشون میگن که من زیاد میبینم، خوابهایی که من اذیت میکنه. حالا ایشون تعبیر کرده دادن به خواب جن و خوابهای وحشتناکی که هستش، چه کار کنم که از دست این گونه خوابها خلاصی پیدا کنم؟
بله، قبل از اینکه بنده نکاتی رو به این خواهر عرض بکنم و افراد مشابه، در حدیثی نقل شده که فرمودن خوابها به سه دسته تقسیم میشه. یک خواب مژده ایست از سوی پروردگار، بشارت من الرحمن. دسته دوم اندوه و اذیتی است از ناحیه شیطان، تا تحذیر من الشیطان، یا بر حسب بعضی از نسخه ها تحذیر من الشیطان. و دسته سوم از غاص و احلام، که حالا این سه دسته رؤیا در روایت وارد شده، که البته بر حسب اینکه زمان خواب کی باشه، مکانش کی باشه، فرق میکنه، که چون موضوع پرسش نیست، بنده وارد انواع خوابها و خوابهایی که میتونه تعبیر داشته باشه، اونهایی که نمیتونه تعبیر داشته باشه، و چه ساعتی، چه جور حالت خواب، حالت اون کسی که خوابیده، قضا چه تأثیری داره، افکار روزانه چه تأثیری داره، و چیزهای از این قبیل، باورها و بینشها چه تأثیری داره، اونها رو عرض نمیکنه.
بحث مهمی است که انشالله اگر در سوالات عزیزان شنونده بود، حتما ما به صورت تفصیلی بهش خواهیم
پرداخت. میشه پرداخت، بله. الا اینکه فقط یه نکته رو به خواهر عزیز عرض میکنم، که خوابهایی که در شب میبینه از باورها و بینشها و از افکار روزش جدا نیست. این خوابهایی که ایشون نقل میکنن که میبینن، این خوابها نمیتونه از اون باورها و از افکار و از اون چیزی که در روز برش میگذره جدا باشه. حالا زندگیش کجاست، خونش کجاست، شرایط زندگیش چجوره، اینها رو دیگه باید خودش مطالعه بکنه. این یه بخش پاسخی که از دست ما خارجه، که ما نمیدونیم ایشون در چه شرایطی زندگی میکنه، چه افکاری داره، چه روحیاتی داره. اما بخش دوم، که حالا چیکار کنه که این خوابها رو کمتر ببینه. اولا بنده توصیه میکنم که این خواهر عزیز راجع به اون چی که در خواب میبینه، مثلا جن در خواب میبینه یا چیزهای از این قبیل، اموات مثلا در خواب میبینه، یه مقدار دربارشون تحقیق بکنه، درباره حقیقتشون، که اینها چه موجوداتی هستن، آیا قادرن که شب تو رویا مثلا آدم اذیت بکنن، آیا اصلا اهل این حرفا هستن، یا این باورها و این خیالات روزانه ما هست که شب ما رو اذیت میکنه. این نیاز به یه مقدار مطالعه و بررسی و آگاهی داره، که این خواهرمون بهترین منبعشون هم قرآن هست. قرآن این موجودات رو مطرح کرده، کیفیت زندگیشون رو، مبدأ آفرینششون رو، چیزهایی از این قبیل رو قرآن مطرح کرده. دستورالعمل دوم بعد از اینکه آگاهی هاش رو بالا برد، اینه که محیط رو، محیط خواب رو، اون جایی که میخوابه، شرایطی که میخوابه، اونها رو تغییر بده، یا اون زمانهایی که میبینه بیشتر خواب میبینه، اون زمانها و اون مکانها و اون حالتها رو دقت کنه، اونها رو عوض بکنه. یه سری آیات و روایات و سور و اینها بسیار مؤثره، که بنده توصیه میکنم این خواهر از این به بعد همیشه بخونن، مرتب بخونن. حمد و سه تا قل هو الله پدر شیطان رو در میاره، و دیگه شیطان جرأت نمیکنه که بخواد سراغ مؤمن بره و اذیتش بکنه. معوذتین، یعنی سوره قل اعوذ برب الناس، سوره ناس و سوره فلق، اینها رو قبل از خواب بخونه. سوره تکاثر، الهاکم التکاثر رو بخونه قبل از خواب. آیت الکرسی رو بخونه، و در حالت اگر امکان داره براش با وضو با طهارت بخوابه، حتی المقدور رو به قبله بخوابه، و تصمیمش این باشه که برای شب برای نماز بلند شه، نماز شب مثلا بلند شه اگر امکانش هست براش، و اینها
این تصمیمو داشته باشه،
که اگر تونست بلند شه و نماز شب رو بخونه. و یه سری دعاهای کوتاه هست که من توصیه میکنم این خواهر عزیز از مفاتیح الجنان حواشیش مرحوم محدث قومی نقل کرده. دو جا بحث دعاها و اذکار هنگام خواب رو شون نقل کرده، که اول مفاتیح هست که هم اواخرش هست. این خواهر اون دعاها رو بخونه، چه دعاهایی که باعث دفع شیطان میشه، اونها رو بخونه، اینها هم مؤثر خواهد بود. اگر حدت پیدا کرد، طبیعی است که مراجعه به یه روانپزشک هم خیلی دور از قاعده نیست که ایشون مراجعه بکنه، چون گاهی ممکنه که به لحاظ روانی، به لحاظ قضا و چیزهای از این قبیل مسائلی باشه که روان پزشک نسخه تجویز بکنه که مشکلیشون حل بشه.
امیدواریم که این خواهر بجنوردیمون پاسخ سوال خودشون رو گرفته باشن. سوال بعدی رو بشنویم.
برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. میبخشید یه سوال داشتیم که از طرفی مطرح میشه که وجود شیطان برای اینکه انسان‌های با تقوا از بقیه جدا بشن یا اینکه انسان به سعادت برسه لازمه. از طرف دیگه در قرآن و روایات مطرح شده که شیطان از جمله مقربین درگاه خداوند بودن و بعدن رانده شدن که اون قسم رو یاد کردن. بعد حالا اینجا اینکه خداوند اگه واقعا وجود شیطان لازم بود، چرا خداوند مجبور شدن، حالا مثلا این شبهه پیش میاد که خداوند نعوذ بالله مجبور شدن همچین چیزی رو قبول بکنن، یعنی که خودشون از قبل شیطانا برای این کار مثلا خلق نکردن؟
بله، ضمن معرفی تو بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
شاهرخ هستم از طرف شهرستان.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
بله، خانم شاهرخ از فرخشهر، اگر درست متوجه شده باشم، سوالی داشتن در مورد خلقت شیطان. توضیحات جناب استاد محمدی.
بله، به نظر بنده ظاهران خواهرمون سوالشون درباره ابلیس بود.
بله،
مرادشون از شیطان اون مصداق اتمش که ابلیس باشه اون بود. در مورد ابلیس بنده یه تاریخچه مختصری از زندگیش اشاره بکنم. ابلیس یکی از اجنه هست، یکی از افراد جنه که جن قبل از انسان آفریده شده و اون اصل اولشون هم آتشه. انسان از خاک آفریده شده، جن از آتش آفریده شده و شیطان از اون نوع هست، از جن، از جنس جن. قرآن میفرماید که کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس از جن بود و نسبت به امر پروردگارش فسوق ورزید و اسیان و نافرمانی. ابلیس مثل همه جن با همون مشخصات خلق شده، موجودی است مختار، مادی، دارای تواصل و تناسل و ازدواج و این حرفا، دارای تکلیف، مثل انسان دنیا دارن، آخرت دارن، بهشت دارن، جهنم دارن، تقریبا همین زندگیشون شبیه زندگی انسان هست، با این تفاوت که عرض کردم اصل اونها از آتش است و اصل انسان از خاک. البته حالا ممکنه تفاوت‌هایی انسان داشته باشه که اونها نداشته باشن. اونها به لحاظ مادی و جسمانی سریع‌تر از انسان عمل میکنن، قوی‌تر از انسان عمل میکنن. قال افریتون من الجن انا آتیک بهی قبلا تقوم من مقامک. اون افریت جنی گفت من انقدر قدرت دارم که میتونم فاصله مثلا بین فلسطین تا یمن رو در عرض 2-3 ساعت طی کنم، برم اونجا اون تخت رو بردارم بیارم اینجا.
داستان
حضرت سلیمان. اونها به لحاظ قوای جسمانی ممکن از انسان قوی تر باشن، ولی به لحاظ روحی انسان ظاهرا از اونها باید قوی تر باشه و اون استعداد روحانی انسان و ظرفیت روحی انسان از اونها بزرگتر باشه. تو همین داستان حضرت سلیمان ملاحظه می‌فرمایید که وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبلا يرتد اليك طرفك. اون انسان که اون ظرفیت روحی رو داشت گفت من یه چشم هم زدن همین کارو می‌کنم و یه پلک زدن همین کار انجام شد. این تفاوت ها ممکنه باشه، ولی بقیهش دیگه تقریبا شبیه انسان هست، موجودی است شبیه انسان با همون مشخصات انسان. این که بگیم که خدا چرا ابلیس رو خلق کرد، دقیقا مثل میمونه که بگیم چرا انسان رو خلق کرد، چرا جن رو خلق کرد. این یه نکته. نکته دوم این که به لحاظ وجودی ابلیس فرقی مثلا با زعفر نداره. زعفر یکی از افراد جنه، با اون همه عظمتش، با اون همه خوبیش، ابلیس هم یکی از افراده. چنان که امام حسین یکی از افراد بشر هست علیه السلام، یزید هم یکی از افراد بشره. اگر بناست ما انسان داشته باشیم که مختار باشه، باید هر دو رو داشته باشیم، وگرنه باید مختار نباشه. اگر بناست جن داشته باشیم، باید هر دو صنف جن رو داشته باشیم، هم کافرش رو داشته باشیم، هم مصداقی مثل ابلیس رو داشته باشیم، هم مصداقی مثل زعفر رو داشته باشیم، و یعنی اختیار رو دیگه ما از جن گرفتیم. این هم نکته دوم. نکته سوم این که ابلیس ابتداعاً خب موجود بدی نبود، انقدر عبادت کرده بود خدا رو که در صف ملائکه قرار گرفته بود. در نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که 6000 سال خدا رو در صف فرشتگان عبادت می‌کرد، که معلوم نیست این سالها از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت. به مقامی رسیده بود که فرشته‌ها خیال می‌کردن از خودشونه، گرچه از جنس فرشته‌ها نبود. به مقامی رسیده بود اون خطاب خداوند متعال که به ملائکه گفت فرمود به انسان سجده کنید، به آدم سجده کنید، شامل حال شیطان هم شد و او تمرد کرد. خب پس این اصلش بد نبود، ولی زب اون مقام هم رسید، اما چون اختیار داشت از اختیارش سوء استفاده کرد، از امر پروردگارش عصیان ورزید. نتیجهش این شد که رجیم بشه، رانده بشه و سقوط کنه. البته خب خداوند پاداش اون عبادت ها و زحمت هاش رو هم بهش داد. البته اینو نمیخوام عرض بکنم که حالا شیطان از اولش مثلا خوب بود، نه، به لحاظ اعتقادی از قرآن برمیاد که کان من الکافرین، مشکل اعتقادی داشت قبل از اینکه امر به سجده هم باشه، او مشکل داشت، ولی اون امر به سجده اون چی که در درونش بود را آشکار کرد، مشخص شد که این ایمان درستی نداره، در واقع داره نفس خودش عبادت میکنه. این هم نکته سوم.
اگه اون کانه رو به معنی همین معمولش بگیریم که بعضی از مفسرین معنی ساره گرفتن که شد، حالا ظاهرش
بله. خدمت شما عرض کنم که نکته چهارم این که شیطان اون بودی که خداوند خلق کرده بد نبوده، یعنی اون چی که خدا خلق کرده خیر بوده. اگر شری در وجود شیطان که به معنای عامش یا ابلیس به معنای خاص وجود داره، اون به وجودشون بر نمیگرده، از ماهیتشون سرچشمه میگیره و نقص متعلق آفرینش نیست. آنچه که نیست فاعل نمیخواد. شیطان کم داشت، آنچه که داشت که خدا خلق کرده بود بد نبود، آنچه که به ماهیتش مربوط میشد که حدود و نقائص و کمبودها بود، اون باعث شد که این متمرد بشه و رانده بشه و به این شکل در بیاد. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که خب شیطان و ابلیس فایده های زیادی دارن در نظام آفرینش برای انسان، اینها فایده های فراوانی دارن.
یکی از فوایدش رو خود این خواهر محترم هم ذکر کرده بودن. بله.
حقیقت اینه که هرچه تنور مسابقه داغ‌تر باشه، اونجا کسانی که برنده میشن امتیاز بیشتری دارن، فضیلت بیشتری دارن. هرچی که مسابقه سخت‌تر باشه، برنده شدنش ارزش بیشتری داره. هرچی که مشکلات راه کمال برای انسان بیشتر باشه، هرچی که شیاطین بیشتر در مقابل راه باشن و انسان اینها رو کنار بزنه و مسیر تکامل رو ادامه بده تا به قرب الهی برسه، این کمال بیشتری به دست آورده، کمال اختیاری بیشتری به دست آورده. بنابراین وجود ابلیس برای انسان خودش لطفی است. اگه وسوسه‌های ابلیس نبود و اگر اون کارهایی که ابلیس نمی کرد، خب انسان دیگه کاری نکرده بود. شما یه دزد رو مثلا دستپاشو ببندید تو زندان، یک انسان رو دستپاشو ببندید تو زندان، بعد هم بگید که ایشون دزدی نمی کنه، به نامحرم هم نگاه نمی کنه، کسی رو هم نمی زنه. خب این که هنر نیست، نمی تونه این کارا رو بکنه. اگر راه باز بود، اگر تونست وسوسه شد، اگر امکانات فراهم بود و مرتکب خلاف نشد، اون ارزش داره. اگر نه خب اگر بخواد هیچی نباشه که دیگه عرض کنم که اگر گل زیاد بود و انسان نلغزید مرده، وگر نه اگر هیچی نیست و هیچ کس نمیلغزه. این هم نکته آخر. پس به این خواهر توجه میدیم که گرچه خودشون هم اشاره فرمودن که اصل وجود شیطان در کل نظام آفرینش خیره، گرچه در بعضی از ابعاد برای اونایی که دنبالش را میفتن شره، برای خودش شره، اما برای کل نظام آفرینش خیر و صلاح و مصلحت.
بله، توضیحات مفصل و کافی جناب استاد محمدی رو شنیدیم و امیدواریم که خانم شاهرخ از فرخشهر پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. میشنویم سوال بعدی.
سوال من اینه، بعضی ها مشکل دارن دفترهای مشکلشون میدن، بعضی ها که قرآن رو باز میکنن از روی قرآن میگن آینده مثلا این طرف چی میشه، باید چه کارا بکنن که این مشکلشون حل بشه. حالا این کار صحیح هست یا از شرعی اشکال داره نداره اینو مطرح بشه؟ خیلی ممنون.
خواهش میکنم. از کجا تماس میگی؟
از قم تماس.
خودتون معرفی بفرمایید.
محمدی هست.
خدا نگهدارش.
خدا هست.
بله، سوال جناب آقای محمدی هم که از قم تماس گرفته بودن، تشکر میکنیم از ایشون و سوالشون روشن هستش که ظاهرا بحث ایشون بحث استخاره نیست جناب استاد محمدی.
چرا؟
همون استخاره است یا بعضی ها که اصلا روی قرآن میخوان آینده رو پیش بینی کنن و چی میشه و چی نمیشه به
مرادشون همون استخاره.
بله.
بلا کسی نیست که بخواد این کارها رو با قرآن بکن.
بله.
همون استخاره هاییست که علما میگیرن نمونند. بله.
بله. حالا گروهی هستن که استخاره نمیکنن جناب استاد، معروف هم بین عوام به عنوان سرکتاب باز کن.
خب اونها برای دعا نوشتن و برای کارهای از اون قبیله.
بله.
قرآن رو باز نمیکنن.
آها، چیز دیگه.
اونها کتابهای خاصی دارن که اسمشون نبریم بهتر.
بله. پس بشنویم توضیحات جناب استاد محمدی رو در مورد استخاره.
بله. بله، مراد این عزیز استخارهه که این استخاره کردن ها صلاح هست، صحیح هست یا نیست. عرض بکنم خدمتشون که استخاره در لغت یعنی طلب خیر کردن، خیر خواستن، و در اصطلاح هم یعنی از خدا خیر خواستن. انسان خیرش از خدا بخواد، مثلا میگه استخیر الله، من از خدا طلب خیر میکنم. این مفهوم استخاره هست. روایات ما هم در رابطه با استخاره به دو دسته تقسیم میشن. بخش اعظم روایات ما ناظر بر همین استخاره به معنی طلب خیر کردن هم. یعنی انسان دعا بکنه بگه خدا خیر منو برسون. گاهی گفتن اینجوری نماز بخون، اینجوری سجده کن، این مقدار این ذکر رو بگو، بعد هرچه به دلت افتاد همون کار انجام بده، یا اینکه خدا خیر رو به تو میده. بسیاری از روایات، اکثر قابل توجهی از روایات ما ناظر به استخاره به همین معنا هستن که انسان از خدا طلب خیر بکنه. این در واقع نوعی دعاست که نه تنها در مطلوبیتش تردید نیست، بلکه قطعا مورد توجه و مورد سفارش و عنایت هست. دعا که از دعا بهتر نداریم ما. این یک نوع استخاره و یک معنای استخاره. معنای دوم استخاره که سوال برادرمون ناظر بر اون هست اینه که حالا انسان سر دوراهی گیر کرده و میخواد یه راهی رو انتخاب بکنه، چه کار بکنه. در روایات ما راه‌های متعدد پیشنهاد شده. البته قبل از اینکه من وارد انواع استخاره و حقیقت استخاره که حالا صلاح هست، صحیح هست یا صحیح نیست بشم، وارد این بحث بشم، این نکته رو عرض میکنم که استخاره به این معنا بعد از اینه که انسان استشاره کرده، یعنی عقلش رو به کار انداخته، با افراد خبره مشورت کرده، این کاری میخواد بکنه، یک طرفش ترجیح نداره بر اون طرف دیگه. انسان نمیتونه در کار واجب استخاره کنه که من حالا اینو انجام بدم یا ندم، استخاره معنا نداره. در کار حرام انجام بده که من این کار حرام رو استخاره میکنم، اگه خوبه انجام میده خیر، اصلا استخاره معنا نداره. قبل از این که انسان تحقیق بکنه، بررسی بکنه، بخواد همین جوری مثلا از طریق استخاره راه پیدا بکنه، این مطلوب شر نیست. باید تحقیق بکنه، باید بررسی بکنه، باید از اون استعدادهایی که خدا بهش داده از همه استفاده بکنه. اون قدم آخر که دیگه سر دوراهی گیر کرد و هر دو راه هم مساوی اند، یکی بر دیگری ترجیح نداره، اونجا نوبت استخاره میشه. این نکته مهمی است که عزیزان باید توجه داشته باشن، چون گاهی زنگ میزنن استخاره میخوان، بعد انسان متوجه میشه که استخاره برای امر حرام میخواد. خب اینجا دیگه اصلا استخاره معنا نداره.
بله.
این هم نکته مهمی است که قبل از اینکه وارد بحث استخاره بشیم، باید اون قدم‌هایی که خودمون باید برداریم، یک و دو، ترجیحی در یک طرف نباشه، وگرنه اگر واجب باشه استخاره نداره، حتی بسیاری از مستحبات استخاره نداره، یک طرف مستحبه، یک طرف مکروهه. خب طبیعی است که انسان باید اون طرف مستحب رو بگیره، نه طرف مکروه رو. سر دوراهی گیر کردیم، یه طرفش مستحب، یه طرفش مکروه، خب طبیعی است که انسان باید همون طرف مستحب بره. بله، اگر هر دو طرف مساویان، خب لکل امر القرآن لکل امر مشکل. اینم یکی از اون موارد هست. پس استخاره جایز که انسان دیگه سر دوراهی گیر کرده، سر چند راهی گیر کرده و مفری و راه حلی به نظرش نمیرسه، اینجا میتونه استخاره بکنه. استخاره هم به چند صورت هست. استخاره هایی که در روایات وارد شده و مشهور هست به چند صورته. یکیش همین
این همین من سوال داشتم، چون بعضیا معتقدن که اصل استخاره سندی نداره. پس شما معتقدید که ریشه های روایی داره که اصل داره. این استخاره
بله بله. بله هم ریشه روایی داره، هم سیره علمای سلف و سلف صالح این بوده. بسیاری از بزرگان، از مراجع، از علمای بزرگ استخاره میکنن، استخاره میکردن از قدیم الایام. داریم مواردی که حتی به امام مراجعه کردن، طلب استخاره کردن هست. استخاره به اون معنای دوم شه، منتها اکثر روایات ما به اون معنای اول ناظره، که اون روایات میخواد استخاره به معنای طلب خیر از خدا کردن، که همون نوع دعا باشه رو بگه. ولی نه، داریم تفعول به قرآن، استخاره به قرآن، استخاره به تسبیح، عرض کنم استخاره با رقعه که انسان چند تا نامه رو بنویسه، نمازی بخونه، اینها رو بعد برداره، حالا دستور عملش هست.
که همه اینا مستنده،
همه اینها هست روایاتشون. و بعضی از علما کتاب‌های مستقل نوشتن راجع به استخاره و اینها. ولی خب باز من این برادر عزیز رو توصیه می‌کنم که مفاتیح که خب هست، مفاتیح بعضی از این چیزها رو بررسی کرده،
روش‌های استخاره
قمی. البته موارد دیگه هم هست، کتاب‌های مفصل‌تری هم هست. در بعضی از کتاب‌های علمی هم این بحث مطرح شده و اجمالاً هم استخاره به قرآن، هم استخاره با تسبیح، هم استخاره با رقعه، یعنی با کاغذ و با نامه‌هایی که می‌نویسن با طریقه خاصی، اینها هم مستند به روایات هست و هم معمول علما، مخصوصا استخاره به استخاره با قرآن که موضوع سوالی برادرمون هست. اما این که انسان همینطور بخواد کارش رو هر قدمی بخواد برداره، بخواد از طریق قرآن و به قولشون سر قرآن باز کردن، یا تعبیرشون رو یادم نیست چی بود، نه
قرآن، بله قرآن رو باز کردم، میگن چه اینا چنان
قرآن برای این کار نیست. قرآن برای باز کردن، خواندن، فهمیدن و عمل کردنه. تو خب بله میشه از این طریق تفاعل با قرآن هم زد.
بله پس صحبت‌های جناب استاد محمدی به در پاسخ به سوال جناب آقای محمدی از قوم این بودش که رجوع به قرآن برای انتخاب بین دودلی هایی که در مسیر زندگی به وجود میاد اصلش مشکلی نداره، ولی مشروط به شروطیه که مفصلشون توضیح دادن.
یه نکته رو هم تذکر بدم و اون این که اصل در استخاره اینه که انسان خودش برای خودش استخاره بکنه، همون استخاره نوع اول، همین استخاره نوع دوم. اما در این حال که خودش نتونست و نمیتونست، مثلا قرآن رو نمیتونست بخونه، نمیتونست بفهمه یا طریقشو بلد نبود، میتونه به دیگران مراجعه بکنه. اون کسی هم که بهش مراجعه میشه از باب حل مشکل مسلمان و کمک کردن به یک مسلمان، کارش مطلوب و محبوب هست و انجام بده.
تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه. فرصت برنامه تمام شد، به پایان آمد این دفتر، اما حکایت برنامه پرسش و پاسخ همچنان ادامه خواهد داشت و ما در برنامه‌های بعد به سوالات دیگر شما عزیزان شنونده با حضور کارشناسان پاسخ خواهیم داد. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نیان